اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام شما را دعوت می کنم و برنامه اول خبری امشب مورخ 10 ماه فوریه سال 2020 میلادی. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به تفصیل اخبار از همکارانم. هر یک
میرویس رحمانی
و
احد عزیز زاده.
با تقدیم سلام. گروه طالبان از برگزاری یک نشست مشترک بین نمایندگان این گروه با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، خبر داد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در حساب تویترش گفت که این نشست شام دیروز برگزار شد و به نمایندگی از طالبان در این نشست عبدالغنی برادر، معاون سیاسی این گروه، و همچنین ملا محمد فاضل، ملا خیرالله خیرخواه و امیرخان متقی اشتراک کرده بودند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که در این نشست روی موضوعات مهم نتایج مذاکرات و اقدامات بعدی بحث شده است. این در حال است که زلمه خلیلزاد حدود 2 هفته پیش در دیدارش با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفت که در مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از آزاد ساختن 17 نفر از بند گروه طالبان خبر داده است. این ریاست امروز با نشر اعلامیه گفت که عملیات برای رهایی این افراد شب گذشته توسط قطعات ویژه امنیت ملی در منطقه نوآباد ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز انجام شد و افراد آزاد شده شامل 15 نظامی افغان و 2 غیر نظامی هستند. بر اساس اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، افراد آزاد شده در زندان و قرارگاه قری ولی، یکی از فرماندهان گروه طالبان، از ماها بدین سو نگهداری می شدند. یک مقام امنیت ملی که نخواست از وی نام برده شود با صدای امریکا گفت که در این عملیات مقدار زیاد مهمات و ماینهای خودساخته گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است.
شمار افرادی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا در چین جان خود را از دست دادن به حدود 1000 نفر رسیده است. تفصیل بیشتر را از نجیبه خلیل میشنویم.
مقام‌ها در چین گفتند که ویروس کرونا در این کشور دیروز جان 97 نفر را گرفت و با این رقم شمار مجموعی جان باختگان از اثر این ویروس در چین به 908 نفر رسیده است. تلفات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در چین در حال رو به افزایش است که امروز دوشنبه تعطیلات طولانی سال نو قمری در این کشور پایان یافت و چینایی ها دوباره به کاروبارشان برگشتند. در همین حال سازمان جهانی صحت هشدار داده که شمار تلفات ناشی از این ویروس در بیرون از چین ممکن بخش کوچکی از یک شیوع بزرگ این ویروس باشد. از سوی دیگر کمیسیون ملی چین اعلام نموده که دیروز بیش از 3000 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در این کشور ثبت شد که رقم مجموعی واقعات مثبت این ویروس در چین را به بیش از 40000 واقعه رسانده است. وو فان، معاون دانشگاه طبی شانگهای فودان، امروز گفت که وضعیت شیوع ویروس کرونا در چین در حال باثبات شدن بوده و توقع می رود شیوع این ویروس به زودی به نقطه برگشت برسد.
قرار است جلسه محاکمه حافظ سعید، بنیانگذار گروه لشکر طیبه، فردا سه‌شنبه برگزار شود. حافظ سعید که از رهبران پرنفوذ مذهبی پاکستان به شمار می رود، همراه با 4 همکارش توسط یک محکمه این کشور رسماً به تمویل فعالیت‌های تروریستی متهم شده است. هند و آمریکا ادعا دارند که حافظ سعید حملات مرگبار سال 2008 ممبئی هند را طراحی کرده بود که در آن بیش از 160 نفر به شمول شهروندان آمریکا کشته شدند. سعید دست داشتن در آن حمله را رد کرده و گفته که نهادهای تحت رهبری وی که شامل 300 مدرسه، مکتب، شفاخانه، مطبعه و خدمات امبولانس است، هیچ ربطی با گروه های تندرو ندارد. ایالات متحده برای معلوماتی که به محکومیت سعید در حملات ممبئی منجر شود، $10 میلیون جایزه گذاشته است.
بغداد گزارش ها در مورد تمدید معافیت عراق از تعزیرات اقتصادی امریکا بر ایران را تایید کرد. دو مقام ارشد حکومت عراق به خبرگزاری رویترز گفتند که امریکا موافقت کرده تا معافیت عراق برای خریداری منابع انرژی از ایران به شمول گاز طبیعی را تمدید کند. این مقام ها نگفتند که این معافیت تا چه زمانی تمدید شده است. بر اساس تعزیرات اقتصادی امریکا بر ایران، کشورهایی که از ایران نفت و یا سایر منابع انرژی خریداری می کنند مورد تحریم امریکا قرار خواهند گرفت. اما امریکا تا اکنون چند بار عراق را از این تعزیرات معافیت داده و به عراق اجازه داده تا به خاطر تامین انرژی برای شبکه برق رسانی خود از ایران گاز خریداری کند.
ایالات متحده امریکا در مورد گسترش حاکمیت اسرائیل به سرزمین‌های کرانه غربی هشدار داد. دیوید فریدمن سفیر امریکا در اسرائیل گفت که اسرائیل نباید بدون رضایت امریکا حاکمیت خود را بر سرزمین‌های کرانه غربی گسترش دهد. آقای فریدمن در حساب تویترش نوشته که اسرائیل به تکمیل پروژه نقشه کشی توسط یک کمیته مشترک اسرائیلی و امریکایی متعهد شده است. با گفته این مقام امریکایی، هر گونه اقدام یک جانبه اسرائیل پیش از تکمیل پروسه نقشه کشی طرح صلح امریکا و بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر سرزمین های کرانه غربی توسط امریکا را به خطر می اندازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ماه گذشته میلادی از طرح جدید صلح شرق میانه پرده برداشت که بر اساس آن اسرائیل می تواند حاکمیت خود را بر مناطق اشغالی فلسطین حفظ کند.
خبرنگاران منطقه کشمیر تحت کنترل هند پلیس این کشور را به بدرفتاری با خبرنگاران کشمیری و مانع شدن از گزارش دهی مستقل متهم کردند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
کلوب مطبوعات کشمیر امروز گفت نهادهای امنیتی هند از حملات فیزیکی تهدید کردن و احضار خبرنگاران کشمیری به منظور مرعوب ساختن آن خبرنگاران استفاده می کنند. کلوب مطبوعات کشمیر که یک نهاد منتخب خبرنگاران در این منطقه است همچنان از حکومت خواست تا به جای سرکوب رسانه ها زمینه برقراری آزادی بیان و مطبوعات را قسمی که در قانون اساسی آن کشور ضمانت شده مساعد سازد. این نهاد رسانه کشمیر از اعمال محدودیت ها بر استفاده اینترنت در کشمیر و نظارت پلیس از مردم در این منطقه انتقاد کرد و گفت این اقدامات توسط دهلی جدید به خاطر گرفته شده تا تنها روایت حکومتی از منطقه کشمیر شنیده شود. حکومت هند در ماه آگوست سال گذشته خودمختاری ایالت جمو و کشمیر را لغو کرد و آن یگانه ایالت دارای اکثریت جمعیت مسلمان آن کشور را به دو منطقه تحت کنترل حکومت مرکزی تقسیم کرد.
نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که تصویر عمومی ناتو در ایالات متحده آمریکا و فرانسه در سال گذشته میلادی به شدت بدتر شده بود. مرکز پژوهشی پیو امروز با نشر نتایج این پژوهش گفت که دیدگاه مثبت در مورد سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در امریکا در سال 2019 به 52% رسید، در حالی که این رقم در سال 2018 64% بود. به همین سان میزان حمایت از ناتو در فرانسه در سال 2019 به 49% کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال 2017 به 60% و در سال 2009 به 71% می رسید. کاهش میزان محبوبیت ناتو در امریکا و فرانسه در حال گزارش می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و ایمانوئل مکرون همتای فرانسوی و اخیراً ارزش های ناتو را زیر سوال بردند.
و یک فیلم مستند در مورد افغانستان برنده یک جایزه اسکار امسال شد. مستند آموختن اسکیتبورد در ساحه جنگ، اگر یک دختر باشید، توانست جایزه اسکار امسال در بخش بهترین مستند کوتاه را کسب کند. این مستند کوتاه توسط کارول دزینگر، کارگردان آمریکایی، و لینا اندریچوا، تهیه کننده بریتانیایی، در مورد فعالیت های یک مؤسسه خیریه بین المللی ساخته شده که زیر نام اسکیتستان با دختران جوان افغان اسکیت بورد را آموزش می دهد. این مستند زندگی دختران خردسال افغان را به تصویر کشیده که با وصف چالش های اجتماعی به ورزش و آموختن اسکیتبورد تلاش می کنند. فیلم آموختن اسکیتبورد در ساحه جنگ در سال 2017 میلادی در افغانستان ساخته شد و بازیگران آن دختران افغانند. صحرا کریمی رئیس افغان فیلم گفته که هرچند این فیلم بدون مجوز از افغان فیلم تهیه شده بود، اما او از برنده شدن این فیلم در جوایز آسکار خوشحال می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های ارجمند، تفصیل اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. فیصله نامه کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون انتخابات افغانستان رسیده است. مقام های کمیسیون انتخابات می گویند که برای تطبیق فیصله های این کمیسیون شکایات یک کمیته را موظف کرده است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که فیصله نامه کمیسیون شکایات انتخاباتی ظهر دوشنبه به این اداره رسیده است. به گفته آقای ننگ، بر بنیاد قانون کمیسیون انتخابات مکلف است که فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را تطبیق کند و کمیته در این بخش موظف شده است. این کمیته با حضور نمایندگان کمیسیون شکایات و ناظرین نهادهای زیر دخل هر آنچه در متن فیصله های کمیسیون شکایت نوشته شده نقطه به نقطه متعهد است که تطبیق کند تا کمیسیون شکایات از تطبیقات کمیسیون انتخابات اطمینان حاصل کند. قرار است که کمیسیون انتخابات افغانستان فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را دستبندی و تحلیل کند. پس از این دو مرحله روند بازشماری و تفتیش در مرکز و ولایتی که نیاز باشد بر اساس پلان عملیاتی آغاز خواهد شد. علی افتخاری یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات گفت که یک سلسله تجزیه و تحلیل های مقدماتی در قبال فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی انجام شده است و دو سه مورد جزئیات و توضیحاتی از کمیسیون شکایت خواسته شده که با دریافت پاسخ آن تجزیه و تحلیل رسمی آغاز خواهد شد.
بعد از تحلیل تجزیه ما رقم دقیق یا وقت دقیق ما میتونیم شریک بکنیم که در چند روز با شماری و تفتیش ما میتونیم تکمیل بکنیم.
بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات برای روند بازشماری و تفتیش محلات در ولایات در کنار مسئولان ولایتی کمیسیون های انتخاباتی هیئتی از کابل نیز عازم ولایات خواهد شد و فرم نتایج نیز از کابل فرستاده می شود. ناظران انتخابات با طول نشتن این پروسه و بلا تکلفی مردم و حکومت نگران بحران دیگر انتخاباتی در افغانستان هستند. داود علی نجفی رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان و یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان.
کمیسیون انتخابات هیچ بعید نیست که پس امو کارهای خود دفاع میکنه. هر کس باش از کار خود دفاع میکنه و از کار خود که دفاع کرد پس انتخابات میره نتیجه نداره، به یک بحران میره.
حالا یک استیج جدیدی از کار آغاز میشه، ای که بالاخره کمیسیون شکایت چی زمان برای کمیسیون انتخابات این پلان خود هماهنگ میسازه و بالاخره اینها محلات شناسایی میکنن، تثبیت میکنن. در کنار از او مسئله نظارت و اگر بحث باشماری در ولایت هاست او هم وقت گیر خواهد باشه، چون نیرو از کابل باید فرستاده شد، کارمند موقت وجود نداره. کیار کود ریدر اما قسم اسباب و وسایلی که لازم است که از کابل انتقال شود، پس آوردن و جمع‌آوری از جمع‌بندی آرا همش تقریبا وقتی رز.
با این حال قرار است که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در یک نشست مشترک در مورد چارچوب بازشماری و تفتیش آرای ویژه بحث کنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلام کرده است که برای آغاز کار مشترک و انتقال نمونه ها برای تفتیش ویژه آرای جنجالی آمادگی دارد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ما مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در قطر پس از چندین روز توقف شام یکشنبه دوباره آغاز شد. برخی از افراد نزدیک بر گروه طالبان میگویند که این مذاکرات با وساطت قطر آغاز شده و طالبان نیز انعطاف نشان دادند. حکومت افغانستان نیز در واکنش با آغاز دوباره این مذاکرات میگوید که امیدوار است این مذاکرات به ختم خشونت ها در افغانستان بیانجامد. سید حسیب مودودی گزارش میدهد.
آغاز دوباره مذاکرات امریکا و طالبان در قطر. این مذاکرات که از چندین روز بدین سو به علت آنچه اختلاف نظرها درباره چگونگی کاهش خشونت‌ها گفته می‌شود متوقف شده بود، شام دیروز از سر گرفته شد. شماری از چهره‌های نزدیک به گروه طالبان می‌گویند که برای آغاز دوباره مذاکرات صلح و امضای موافقتنامه صلح با امریکا طالبان انعطاف نشان دادند.
اصل موضوع تمدیدی کاهش خشونت بعد از امضای توافقنامه تا آغاز گفتمان بین الافغانی که خواست امریکا بود و طالبان انعطاف نشان داده و خوشبین هستند که توافقنامه به زودی امضا گردد. اما بعضی منابع موثق میگویند که بعضی موارد چالش برانگیز بعد از امضای توافقنامه، مراحل بعد از امضای توافقنامه، در این مورد هم گفتگو جریان دارد.
منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که این مذاکرات با وساطت قطر اثر گرفته شده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز گفته که نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در حضور وزیر خارجه قطر درباره اقدامات بعدی بحث و گفتگو کردند. حکومت افغانستان نیز میگوید که انتظار دارد برایند این مذاکرات پایان خشونت ها باشد.
توقع مردم افغانستان و حکومت افغانستان است که تلاشایی که در حال جریان است نتیجه‌ش این باشد که ما شاهد قطع خشونت در افغانستان باشیم و راه برای مذاکرات مستقیم هموار شود.
ظاهرا افغان‌ها در جریان کامل آنچه میان آمریکا و طالبان در قطر می‌گذرد قرار ندارند. اطلاعات هم که از این مذاکرات می‌رسند اغلب زد و نقیض هستند. حال در چنین اوضاعی انجمن صلح افغانستان خواهان نظارت بر مذاکرات صلح است که میان آمریکا و طالبان ادامه دارد.
می خواهیم که نمایندگان مردم در این مذاکرات حضور داشته باشند، نظارت کنند و تمام بفهمیم با شفافیت تمام که چی میگذره. با تاسف تا به حال هر چی در مورد مذاکرات صلح میشنویم تقریبا کتمان است، جزئیات برای مردم معلوم نیست و ما نمیفهمیم که سرنوشت مردم چی خواهد شد.
اما با آغاز دوباره مذاکرات امریکا و طالبان، اختلافات حکومت افغانستان و طالبان همچنان پابرجا هستند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر پیشرفتی که در این مذاکرات صورت بگیرد امریکا آن را رسما با حکومت افغانستان شریک خواهد ساخت.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها. نخستین مرکز تشخیص بیماری های سرطانی در ولایت غربی هرات افتتاح شد. مقام های صحی افغان می گویند که این مرکز می تواند در کنار تشخیص بیماری سرطان زمینه تطبیق داروهای این بیماری بر مریضان را نیز فراهم سازد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این مرکز تشخیص بیماری های سرطان که 10 بستر دارد به هزینه 6 میلیون افغانی از بودجه وزارت سرطان‌های افغانستان در شفاخانه حوزوی ولایت هرات ایجاد شده است. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر سرطان‌های افغانستان در مراسم افتتاح این مرکز گفت که بعد از این مریضان مصاب به بیماری سرطان در غرب این کشور ضرورت ندارند که به کشورهای همسایه جهت تشخیص بیماری سرطان و تطبیق داروی آن سفر کنند.
به خاطر ازی که اکثریت هموطنای ما خوشنطه با کی مترفی و کارهای بسیار ساده و کشورهای همسایه می رفتن، این مرکز دفتن دو کار انجام می ده. اول در قسمت تشخیص سرطان سدیه، در صورتی که کتله دیده شود، در صورتی که هر نوع مشکلی باشه برش آگاهی می ده که چی کار بشه برش. این سبب از این میشه که هر قدر سرطان، خصوصا سرطان پستان یا سدیه با وقت تشخیص شود تداویش بسیار موثر است. این یک کار. کار دیگری که دفتر انجام داده میتونیم که هموطنان ما به خاطر تطبیق دوام به خاطر از او بیرون میرفتند در چورای همسایه، تطبیق دوای کیموتراپیم زمینش در ایجا مساعد شد.
آگاهان مسائل صحی نیز ایجاد چنین مراکزی در ولایات مختلف کشور را در جلوگیری از ضیاع وقت و هزینه های گزاف اقتصادی مریضداران در کشور موثر عنوان میکنند. دکتر هارون فیروز میگوید همه ساله هزاران شهروند افغان به دلیل تشخیص بیماری سرطان به خارج از کشور سفر کرده و میلیون ها افغانی را در بیرون از کشور مصرف می کنند.
وقتی ما در افغانستان و به خصوص در ولایت هایی که دور از کابل و از مرکزم این مراکز داشته باشیم مثل آنکولوژی، مریض دیگه نیاز نیست که خارج از کشور بره یا سرمایه زیادی مصرف بکنه تا اینکه تشخیص بشه و تداعی بشه. و یک چیزی که بسیار مهم اینه که باید سرطان در ابتدا تشخیص شه. در غیر از او مراکز خیلی پیشرفته هم که در دنیا باشه تداعی از او خیلی مشکل میشه و به حساب جواب نمیده بطره.
ولی احمد یکی از مریضان مصاب به بیماری سرطان در ولایت هرات نیز از ایجاد این مرکز تشخیص سرطان در شفاخانه این ولایت استقبال کرده میگوید که پیش از این برای تطبیق دواهایش مجبور بود به کابل و یا خارج از کشور سفر کند.
ما این سرطان داشتم. یه رفتم پاکستان، مادم غریب بود، پول نداشتم. پس میمادم بود برفتم به کابل به شفاخانه جمهوریت. این از مرکز شفاخانه برای بستر گرفتن، پنج رو بستر بودم، این دوا کاش این فضل خود بهتر شدم. بسیار دکترها و نسرها بسیار خوب سی کوشش میکنن، بسیار دوا خوب کار میکنن.
با این همه اعضای شورای ولایتی هرات خواهان افزایش شمار بسترهای این بخش صحی و کارمندان آن از سوی مقامهای وزارت صحت عامه هستند. دکتر نوراحمد حیدرزاده عضو شورای ولایتی هرات میگوید
اگرچه افتتاح یک بخش یا دپارتمنت ده بستر خود از او یک امیدیه، یک کار مثبتیه، ما دیده قدر مینگریم، ولی برای جمعیت بیشتر از 4 میلیون و این حوزه کفایت نمیکنه. خواست ما از بزرگای حکومتی، از بزرگای وزارت صحت عامه افغانستان اینه که خوبه که این بخش را انکشاف بیشتری بدن و تعداد بستر و دکتر صاحبا و امکانات بیشتری در این قسمت مهیا بسازن.
بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان سالانه بیشتر از 12,000 افغان به دلیل بیماری سرطان در این کشور جان میدهند. همکنون برای هر افغان در جریان سال مبلغ $5 آمریکایی در بخش صحی تخصیص داده شده است، در صورتی که سازمان صحی جهان گفته که هزینه صحی برای هر نفر سالانه باید تا $25 آمریکایی در نظر گرفته شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روز از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا فراموش نکنید. گزارش های مهم خبری، اقتصادی، فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا نیز دریافت کنید. جمعه ها برنامه های کاروان را با مطالب ارزنده تکنولوژی و ده ها مطلب و گزارش دیگر از طریق تلویزیون و فیسبوک کاروان تماشا کنید. اینک می پردازیم به ادامه گزارش های این ساعت. کاندیدان دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا فردا در ایالت نیوهامپشایر در انتخابات میان حزبی شرکت خواهند کرد. انتخابات فردا از اهمیت ویژه برای نامزدان دموکرات برخوردار است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
کاندیدان دموکرات ریاست جمهوری ایالات متحده فردا در ایالت نیوهامپشایر در انتخابات درون حزبی شرکت می کنند. در چند روز گذشته مبارزات انتخاباتی میان 7 کاندید باقی مانده دموکرات داغ بوده و از راه‌های مختلف برنامه‌های خود را برای شکست دادن دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر امسال بیان داشتند.
دنیا آشفته است و ما در حال از دست دادن متحدین خود هستیم. دیگر هیچ کمکی در خلیج فارس نداریم و شرکای ما در ناتو میان ما و ایران فرق قائل نمی‌شوند. همه متحدین ما در تعجب هستند که چه اتفاقی برای آمریکا افتاد.
با وجود انتقادات شدید از رئیس جمهور ترامپ، برخی از کاندیدان دموکرات مانند پیت بوتیجت به خاطر پذیرفتن اعانه میلیاردرها و کمپاین‌های انتخاباتی خود مورد انتقاد قرار گرفتند.
من در حال تشکیل یک ائتلاف تاثیرگذار هستم تا کار به انجام برسد. فقط به این شکل می توانیم برنده شویم. در شرایطی که کشور ما به طرز ترسناک منقسم است، این تنها راهی است که می توانیم آن را اداره کنیم. ما به التیام ضرورت داریم، البته نه به قیمت ارزش هایمان، بلکه به خاطر حراست از آنها.
اما برخی دیگر از کاندیدان دموکرات از جمله الیزابت وارن با این دیدگاه مخالفند. اتحاد میلیاردرها نمیتواند ما را با صدر ببرد. آنگونه که من میبینم چندین دهه است که حکومت های ما برای بخش بسیار کوچک از کسانی که در صدر هستند کار میکند که این روند بدتر و بدتر شده است. رئیس جمهور ترامپ به روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که دموکرات ها دچار جنون شدند و به شدت زخمی هستند و برایشان صداقت و حقیقت مهم نیست. با وجود طعنه و کنایه ترامپ بر جریان محاکمه‌اش در سنای امریکا، یکی از شاخصه های اصلی برای رای دهندگان دموکرات توانایی کاندید مورد نظرشان برای شکست ترامپ قلمداد شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های جهان. رقم تلفات ناشی از ویروس کرونا در چین به حداقل 908 تن افزایش یافت. کمیسیون صحت ملی چین گزارش داده است که بر روز یکشنبه این ویروس 97 قربانی گرفت که مرگبارترین روز از زمان شیوع این مرض در چین به شمار می رود. این کمیسیون همچنان از تثبیت 3602 قضیه جدید این ویروس گزارش داده است. نجیبه خلیل گزارش می دهد.
چین امروز دوشنبه از افزایش واقعات جدید ویروس کرونا خبر داد که ممکن خوشبینی را در قسمت اتخاذ اقدامات برای کنترل این ویروس که شهرهای عمده آن کشور را در انزوا قرار داده است کاهش بخشد. حکومت مرکزی چین رقم تلفات ناشی از ویروس کرونا را 908 تن با افزایش بیشتر از 3000 واقعه جدید در 24 ساعت گذشته گزارش داد. سازمان جهانی صحت نیز تیم از متخصصان خود را برای کمک به چین و پیکینگ اعزام کرده است. با آن هم با آغاز روز دوشنبه در چین، میلیون ها نفر از مردم این کشور که تا امروز در تعطیلات سال نو چینی قرار داشتند با کارهایشان بازگشتند. اما آغاز ترددهای شهری نگرانی افزایش دوباره شروع ویروس کرونا را بیشتر ساخته است. در این زمان ژاپن امروز از واقعات جدید ویروس کرونا خبر داد. وزیر صحت عامه ژاپن به خبرنگاران گفت که حکومت در نظر دارد تا قبل از این که به 3600 مسافر و عمله کشتی دایموند پرنسس اجازه خروج از کشتی را بدهد، تمام آنها باید تحت آزمایش صحی قرار گیرند.
چون واقعات این ویروس در داخل کشتی وجود داشته، ما اظهارات مختلف شنیدیم که تمام مسافرین قبل از خروج از کشتی باید مورد آزمایش قرار گیرند. ما به این اظهارات توجه نمودیم و با جزئیات بررسی میکنیم که آیا امکان آن موجود است یا نه.
واقعات ویروس کرونا در خارج از چین به بیشتر از 360 رسیده است. این ویروس دو قربانی در هنگ کنگ و فیلیپین گرفت که رقم مجموعی تلفات ناشی از ویروس کرونا را به 910 افزایش بخشید. در این زمان بریتانیا چهارمین واقعه ویروس کرونا را در آن کشور تایید کرد. به همین ترتیب اسپانیا از دومین واقعه ویروس کرونا خبر داد که هر دو واقعه کسانی هستند که به فرانسه سفر نموده بودند. هنگ کنگ نیز از افزایش 7 واقعه جدید در کشور خبر داد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های برنامه اول خبری دری در همین جا پایان یافت. تا برنامه دیگر شما شام خوشی برای شما آرزو میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم به بخش پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوید.